سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیه 159 سوره شریفه آل عمران هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. آیه خیلی آیه زیبا و لطیف و کارگشا در نظام روابط اجتماعی است و انشالله بهرمند باشیم و تو زندگیمون تأثیر گذار. آیه شریف بعد از اینکه از جهات مختلفی جریان جنگ احد رو تحلیل کردند و این تحلیل جنگ احد از جهات مختلف لوازم مختلفی رو میطلبید، لذا در یک جایی مشاوره در امر رو با مردم طلبید در قبل از شروع جنگ و آغاز جنگ، آیا از مدینه خارج بشن یا بمانند. در یک جایی بعد از جنگ، بعد از شکستی که برای مؤمنان ایجاد شد، فراری که ادعی کردند که باعث این شکست شد، اونجا عفو پیغمبر رو تو نظام اجتماعی از اونها می طلبید. در بعضی جاها دعای پیغمبر رو برای اونها می طلبید. لذا جاهای مختلف رو داره در این آیه شریفه از جهت رفتار پیغمبر با اونها، لذا عرض کردیم در هر آیه ای از منظری خدا جریان جنگ احد رو تحلیل کرد، از دریچه و زاویه ای تحلیل می کرد، گاهی از دریچه نگاه خدا، گاهی از دریچه نگاه مؤمنان، گاهی از دریچه نگاه فراریان، گاهی تحلیل فعل فراریان، از جهات مختلف بود. این آیه شریفه در رابطه با افعال پیغمبر با اینها بوده که فعل این پیغمبر با اینها چگونه بود، چون فعل پیغمبر باعث شده بود دو دسته معترض باشند. ادعی به این که پیغمبر از جانب خودش تصمیم می گرفته شکست رو می خواستن به جانب پیغمبر بندازن، و ادعی از این طرف انقلابی های تند می خواستن چکار بکنن؟ بگن کوتاهی پیغمبر در برخورده با منافقین باعث این در حقیقت حالت میشه، لذا چون منافقین فرار کردن باید برخورده تند الان با اینها بشه و با اونها مسامحه نشود. یعنی چیزی که ببینید ما هم تو جامعه امروزمون دو دسته بودن در این مسئله رو مواجهیم باهاش، که بعضی با تفریط و بعضی با افراط، اما اون رهبری جامعه که متصل است به خدا با تضرع به درگاه الهی و معیاری که خدا براش قرار داده حرکت رو داره انجام میده، میزان باید باشه، نه تشخیص من که معترض باشم. لذا عده‌ای معترض به این بودن چرا پیغمبر اکرم در مقابل کسانی که فرار کردند، کوتاهی کردند، برخورد جدی نمی کند و اونها رو طرد نمی کند. عده ای از این طرف می گفتن پیغمبر در تصمیمهاش سخت گیری می کند و لذا چون سخت گیری می کند از دور پیغمبر می خواستن مجوز پراکنده شدن رو داشته باشند. حتی تو اون مشورتی که انجام شد عده ای معترض بودن چرا پیغمبر مشورت کرد، اصلا خودش از جانب خدا بود، باید تصمیم می گرفت و تصمیم پیغمبر اگر با اون چیزی که از وقت مشورت معلوم شد بر این بود که پیغمبر در مدینه بماند و لذا ماندن در مدینه رو باید انجام می داد. همه این جهاتی که به نحوی به فعل پیغمبر برمیگردد رو در این آیه شریفه خدا به خودش نسبت میدهد که فعل پیغمبر، تصمیمات پیغمبر، رفتار پیغمبر از جانب ما بود و ما این رو تایید میکنیم و به عنوان تایید الهی جای برای اعتراض رو باقی نگذارد. این نگاه خیلی زیباست که کار پیغمبر چه در مشاورش، چه در عفوش و مغفرتش، چه در خلاصه اون رحمت و لینش که با مردم داشت، تو تمام اینها به اصطلاح چی بوده؟ به اذن و امر خدای سبحان بوده که انجام شده. بله، حالا این بالاخره اینم اومده سر کلاس، حالا داره استفاده میکنه. بله، سختگیری پیغمبر بالاخره خود جنگ سختگیریه، آماده شدن برای جنگ، خروج از مدینه، اینکه از مدینه خارج بشن، اینا خلاصه این که در مدینه نمانن، اینا راحتیشون در این بود ادعی که در مدینه بمانند، که بعد میگفتن زنها هم اینجا میتونن کمک ما بکنن، اگر لشکر اومد از بالای پشتبون مثلا چیکار بکنن، اونا هم با سنگ و مثلا با چی بتونن تو کوچه پس کوچه های مثلا مدینه مقابله با اینها رو داشته باشن، و ادعی خلاصه اصلا آمدن و دور شدن براشون سخت بود، لذا این رو نحوه از سختگیری میدیدن. و یا اینکه خلاصه این پیغمبر اکرم با اینا تندی هایی هم داشت، در این حالی که بعضی از اینا تسامح نداشت، در این لینت همون رو هم تحمل نداشتن. حالا آیه اومده تمام جوانب رو، چه اون طرف افراط اون طرف، چه تفریط این طرف رو، هر دو طرف رو داره چیکار میکنه. با اینکه به افراط کمتر توی بسیار تفاسیر اشاره شده، اما انسان اگر خودش رو تو جو قرار بده مییابد که عده‌ای از کسانی که به خصوص آسیبی خوردند یا انقلابیونی که واقعا جدی بودند، حتما براشون غیر قابل تحمل بوده که پیغمبر اینا برگردن و فرار کردن، جنگ منجر به شکست شده و برگردن، پیغمبرم چی نباشه به اینا، نسبت به اینا هیچی نگه. خیلی سخته، خیلی سخته. شاید سختی این بین مؤمنان بیشتر از اون سختی کسانی است که از اون طرف خلاصه در شل بودن، به سلام گفتن پیغمبر سخت گیره. یعنی اینا میگن پیغمبر چرا برخورد نمی کند با اینها. امروز هم ما این رو میبینیم که شدت این مسئله تو بین جامعه مؤمنین، توجیه اینا سختتر از توجیه اونا، یعنی این توجیه این طرف سختتر از توجیه اون طرفه. لذا در اینجا بیان این است که فبما رحمت من الله، چقدر زیباست. اولا به سببیت است، یعنی به سبب اونچه که خدای سبحان رحمتی از جانب خودش شامل حالتو کرده. فبما رحمتن، رحمتن رو هم تنکیر و نکره اوورد تا این شمول رحمت، عظمت رحمت رو شامل بشود، که عظمت این رحمت و به ما رحمتن، نه یه رحمت خاص، نه یه رحمت ویژه، نه رحمت در یه کار، نه رحمت حتی در این کار، در همین مورد، در همین مورد جنگ، اینم نه، این رحمت رو عام قرار داد، مطلق قرار داد. فبه ما رحمتن من الله، که تو این صفت رو که و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، رحمت برای همه تو رو قرار دادیم، یعنی حتی اون کافری هم که مقابل توست رحمت تو شامل حالش می شود، حتی اون منافقی هم که از جنگ فرار کرد، یا اون مسلمانی که دوچار لغزش شد و از جنگ فرار کرد، رحمت تو شامل حال اون هم می شود. چرا؟ و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، همه عالم از رحمت تو بهرمند می شن. منتها بهرمند شدن از رحمت به این معنا فقط نیست که نوازش و ناز باشد، گاهی تشر هم، گاهی قتل هم، گاهی قصاص هم جزء چی میشه؟ رحمت حق است که مانعیت ایجاد کند، جلوی طرف رو بگیرد، اما این رحمت است. لذا همه افعال پیغمبر از رحمت نشأت میگرفت، هرچند اونجایی که چی باشد؟ اعمال غضبی باشد، اعمال قصاصی باشد. این رحمتا من الله رو مقدم کرد از فعل که لنت لهم، که لینت تو که اون مهربانی و ملایم بودن تو هستش، این منشأش رحمت هست. فبما رحمت من الله لنت لهم، لذا نشون میده که فعل از یک عقبه عظیم به اصطلاح مبنایی نشأت گرفته. این رو داره خدا آشکارم میکنه. شاید اینکه آشکار کردن فبما رحمت من الله لنت لهم رو بیان کرده به این معنا باشد که فعل باید نشون بده مبدأش رو، فعل باید برساند به مبدأش که رحمت است. یعنی جوری این لینت خودش رو نشون میده، نشون میده که از یک رحمت داره نشأت میگیرد، که اون رحمت عظیم هم هست که داره نشأت میگیره تا سوق بده انسانها رو. کسانی که مورد این لینت قرار گرفتن، از لینت به رحمت برساند این. و همچنین کسانی که دارن این آیه رو میبینند در هر زمانی و هر دوره‌ای، بدانند که لینت باید از رحمت نشأت بگیرد. اصل اون رحمت است و این لینت چیه؟ فرع است. این نگاه که اگر رحمت آمد، لینت یکی از شاخه‌های رحمت است. لینت و نرم بودن یکی از شاخه های رحمت است. رحمت یک امر فراگیر وجودی است که لینت و خوش برخوردی و ملایم بودن و نرم بودن که در مقابل فز غلیظ القلب است، یک شاخه از شاخه های رحمت است. این چقدر زیبا میشه. پس مقصود اون رحمت است و لینت یک راه است به سوی اون رحمت، یک شاخه است برای تحقق رحمت. پس میتواند لینت مقصد باشد البته، اما مقصد وسطا، نه مقصد قصوا که به عنوان یک ابتدای حرکت، آغاز حرکت لینت رو به کار میگیرن، خودش رو مقصد قرار میدن تا به رحمت برسند، تا رحمت ملکه در وجودشون ایجاد بشود. او وقت اگر اون رحمت ایجاد شد، لینت دیگه حالا ملکه شدن رحمت، لینت رو به طور راحت تری از شخص چکار میکند؟ صادر میشود. اینا ببین چقدر آیه زیبایی داره که تقدیم و تأخیر، بیان ترتب، این که کس کدام اصل از کدام فرع است، کدام مرتبه وجودی اولای از دیگه، در همین الفاظ ساده چی شده؟ اشباع شده. بله عرض کردم که رحم بختی لینت از روی رحمت نشأت میگیره، یک به اصطلاح مرزبندی پیدا میکند، خودش مرز پیدا میکند، مرزهای قوی پیدا میکند که لینتی که از روی رحمت هست باید مختصات رحمت رو داشته باشد، نه مختصات به قول شما فریب رو، مختصات تصنع سازشگاری رو. نه، از روی ضعف نیست، از روی انفعال نیست که چون شکست خوردین مجبور شده باشه چی باشه؟ به لینت رو بیاری. نه، چون تو ملکه رحمت در وجودت هست، این رحمت رو در حقیقت لینت از اون نشأت گرفته، لذا سابق است رحمت بر لینت، نه لینت مقدم باشد. به همین جهت لینت رو چکار کرده؟ و اون نرمی رو مؤخر کردش، که نشون بده که مبدأ این نرم خویی مبدأ شکست نیست، مبدأش چی هستش؟ مبدأش رحمت است و این از رحمت نشأت گرفته. این یه بحث بسیار جالبی است که جای بیشتر باز شدنش و تطبیقش با آیات دیگر رو هم دارد. اما خب حالا به خاطری که تو فضای بحث بمانیم، فبما رحمت من الله که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حتما باید به اینجا زمیمه بشود که اصلا تو وجودت برای همه رحمت است. اون وقت قطعا این رحمت برای همه نسبت به مؤمنین همچنان که خدای سبحان نسبت به همه عالم رحمان است، نسبت به مؤمنین رحیم است و ویژه رحمت ویژه دارد علاوه بر رحمانیت. پیغمبر اکرم هم نسبت به همه عالمین رحمت است. هم تو جانب تکوین هم تو جانب تشرید رحمت است، اما نسبت به مؤمنین البته رحمت پیغمبر هم ویژه است و اونجاست که در حقیقت نوازش پیغمبر و توجه پیغمبر نسبت به مؤمنین در خور در حقیقت مؤمنین بود، چون قابل هم باید بهرمند و آماده بهرمندی از این رو بهرمندی داشته باشد. هر چقدر این قابل فراتر بره اون خصوصیات قابلیش در بهرمندی از رحمت بیشتری از پیغمبر چی میشه؟ بهرمند میشود. اینم خلاصه مرتبه دیگری که یه جور نبود. در عینی که رحمانیت پیغمبر نسبت به همه بود، اما قطعا به لحاظ قابلها متفاوت میشدن در بهرمندی. یعنی همین لینت پیغمبر برای منافق و کافر یه جور در حقیقت رحمت بود، برای مؤمن نحوه دیگری از همین لینت و همین نرمی. لذا منافقین هم میآمدن حرفاشون رو میزدن در گوش پیغمبر، بعدم میرفتن پیش خودشون میگفتن که چی هستش این ساده لوحه، هر چی ما میگیم باور میکند، که آیه نازل شد قل اذن خیر لکم. این لینت پیغمبره که حرف شما رو تو زقتون تو زقه میزنه، تو همونجا خلاصه گوش میکند، اذن خیر لکم. اما شما در حقیقت چیکار کردید؟ حمله بر ساده لوحی کردید که هرچی ما میگیم او باور میکند. گوش کردن رو دلالت بر به اصطلاح قبول کردن گرفتید، در حالی که اینجوری نبود. و همین آیه چون اونا سماجت کردن در این حالتشون، نه فقط اومدن گفتن بلکه رفتن چیکار کردن پشت سر پیغمبر به عنوان که ساده لوح است، اونجا رسواییشون تبل رسواییشون به بار آمد. دنبال آیه میفرماید که لنت لهم، که تو با اینها ملایم میشوی. حالا خود لغت لنت رو معانی که برای لنت کردن که لینت چی هستش، که این رو جلسه گذشته هم اشاره برای دوستان داشتیم که این رحمت ویژه الهی، حالا همون که عرض کردیم که تنها عامل اتصاف نفسانی رسول اکرم به لینت است، جهت دیگری ندارد. همین که یعنی اینجوری نیستش که از چیز دیگری لینت نشأت بگیرد، داره اختصاص میده که لینت و نرمی پیغمبر فقط از رحمت است. فبما رحمتن لنت لهم، که این فبما رحمتن من الله لنت لهم نشون میده لینت فقط از رحمت است. این خودش خیلی مهمه، هیچ اثر دیگری انفعالی در کار نیست. اینجوری نیستش که اینجا موتن لازم داشته باشد این رو و چون اینجوری باشه پیغمبر مجبور شد، نه، میگه این رحمت در وجود پیغمبر بوده و لینت هم از این رحمت نشأت گرفته. اینم حتی اونجایی که غلظت قلب به پیغمبر که میفرماید که ولی یجدو فیکم غلظه، در مقابل کفار و مشرکین باید از شما یه غلظتی رو ببینن، شدتی رو ببینن در مقابل کارهایی که میکنن، لازم است اونجا چی ببینن؟ اون غلظت هم من همین رحمتا من الله، اونم از همین نشأت گرفته. چنانچه در اینجا فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو اینجایی که باید لینت داشتی، اینجا غلظت داشتی، از دور تو پراکنده میشدن. اونجا باید غلظت داشته باشی، رحمت اقتضا میکند اونجا غلظت داشته باشی، رحمت اقتضا میکند اینجا چی باشی؟ لینت داشته باشی. که رحما و بینهم اشداء علی الکفار، رحما و بینهم، هر دو اینا از چی نشأت گرفته؟ از این که پیغمبر خدا رسول خداست و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، درسته؟ اونجا میفرماید محمدون رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، والذین آمنوا معه اشداء، بله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، که یاد گرفتن از پیغمبر. و در این حال و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این عالمین آیا شمول به مؤمن و کافر، به در حقیقت انس و جن، همه رو دارد یا ندارد؟ شمول داره دیگه، تو وجودت برای همه عالمین چی ازش؟ اونم عالمین جمع تثنیه هم که نیستش دیگه، همه عالمین، وجود تو برای همه عالمین چی هستش؟ همه رحمت هست. او وقت در این حال اشداء علی الکفار رحماء بینهم، پس اون شدت هم از چی نشأت گرفته؟
چنانچه رحمته سبقت غضبه، رحمتش بر غضبشی قلبه دا سبقت دارد. چنانچه عذاب من الرحمانه، عذاب الهی هم از چی هستش؟ از رحم. چنانچه به سور لهو باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله عذاب، که اینا همه نشون میده حتی اگر عذاب است، حتی اگر جهنم است، حتی اگر در حقیقت غلظت است و شدت است، همه اینا چی نشأت گرفته؟ از رحمت. او وقت غلظتی که از رحمت نشأت بگیره غیر از غلظتی است که از غضب نشأت بگیرد. غلظت از رحمت هدایتگری توشه، اتمام حجت توشه، حدش با رحمت سازگاره. لذا اینجا حتی تو جنگ ها که لازم است قتال صورت بگیرد، اگر قتال از جانب رحمت باشد غیر از قتالی است که از جانب چی باشد؟ غضب صرف باشد. درسته؟ پس اساس این است که تمام غضب هم از چی نشأت گرفته؟ از رحمت نشأت گرفته. لذا حدود رحمت تو غضب اشباع شده است. لذا امر معروف و نهی از منکر حتما از رحمت نشأت گرفته و لذا حدود رحمت توش چی شده؟ اشباع شده است. این که میگیم حدود رحمت توش اشباع شده است، نه اینکه آتش یعنی نوازش ایجاد میکند برای اونها، یا شمشیر برای اونها به اصطلاح اونها رو ناز میکند به جای اینکه به قتل برساند. نه، شمشیر رو با تمام در حقیقت شدت فرود میارن در اون جایی که باید شمشیر باشه، اما به دنبال این هستن که این شمشیر فرود آوردن هدایتگری ایجاد کند. اگر اینم لازم است کشته شود، دیگری که پشت سر این است او قبل از کشته شدن امکان هدایت پیدا کرده باشد، جوری ببیند این شمشیر رو که او از این شمشیر چی پیدا بکند؟ دنبال هدایت و پیدا کردن راه باشد، فرصت هدایتگری دارد. اینا خیلی متفاوت میکنه کار رو، یعنی حد و مرز رو خیلی روشن میکند. خب پس این سیره حضرت، که سیره حضرت لینت تعبیر خوبی است که از سریره رحمت، که از باطن رحمت نشأت گرفته، سیرش از سریرش نشأت میگیرد. یعنی افعال ظاهری اونی که آشکار میشود حتما یه عمق باطنی دارد، که اون عمق باطنی معلوم است و آشکار میشه با اینکه سریره است، اما این سیره داره اون سریره رو آشکار میکند، داره اون باطن رو ظاهر میکند، تا مردم هم یاد بگیرن سیرشون از سریرشون نشأت بگیرد، اون لینتشون و اون نرمیشون از چی نشأت بگیرد؟ از رحمت نشأت بگیرد، انفعال نباشد. این خلاصه داره در عین اینکه تحلیل میکند تعلیل میکند، یعنی در عین تحلیل تعلیل میکند. بیان سیره و سریره، بیان علت و معلول، یعنی هم داره یک توصیف یک به اصطلاح جریان رو میکند، در ضمن اون توصیف داره چیکار میکنه؟ تعلیلم میکند که این از چی هم نشأت گرفته. چقدر زیباست این کار، یعنی قدرت اشباع اون تعلیل در ضمن چی؟ تحلیلی که از وصف داره، وصف موجود داره میکند. خب میفرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. فظ تعبیری که در به اصطلاح مرحوم علامه هم در اینجا میفرماید و بزرگان دیگه هم فرمودن، میفرمایند که فظ رو، الفظ رو هو الجاف القسی، کسی که جفاکار سخت دل، سنگ دل، سخت دل، جافی جفاکار، القسی سخت دل، و قلز القلبه که لو کنت فزن قلیز القلب، قلز القلبه کنایتون ان عدم رقته و رعفته، یعنی اصلا حاضر نیست قلاز رقت و ملایمت و انعطاف داشته باشد، هیچ انعطاف غیر از انفعاله. دقت میکنید، انفعال این است که انسان مرعوب میشود، انسان در حقیقت چی میشه؟ مجبور میشود به یک کاری. نه، اینجا انعطاف است، میبینه الان باید شدت باشد، الان باید یه قدری کار بکنن آرامتر بکنن، چون دنبال هدایتگری است. باید ببینه هدایتگری چی رو میطلبد، به دنبال اون رحمت و تحقق رحمت است، اون موقع ممکنه گاهی اون شدت و غلظت رو بطلبد. که ولی یجدو فیکم، درست خوندم؟ بله، ولی یجدو فیکم قلزه، بیابن از شما قلزه. یه جا باید قلزت رو بیابن، اشداء رو بیابن، یه جا هم باید چی باشه؟ رحما و بینهم رو بیابن، که بین مؤمنین رحما و بین رابطه با کفار چی میشه؟ اشداء و قلزه. و در حقیقت اون بعد اینجا میفرماید که بله چی؟ بله دیگه، از رحمت نشأت گرفته دیگه اونم، یعنی اونم میخوایم شدت و قلزتمون به گونه‌ای باشه که هدایتگری داشته باشه توش. لذا اگر یه موقعی ما جلوی کفار شل بیایم، باعث میشه کفار جسور میشن. جسور که شدن خودشون قدرتمند میبینن، قدرتمند که دیدن به مقابله با اهل ایمان برمیان، لذا به اوج کفر میرسن. اما اگر در جایی مؤمنان قوتشون آشکار باشد، کافر عقب نشینی میکند. کافر در حقیقت میترسه، همین که میترسه با تمام قواش به میدون نمیاد، یه خورده احتیاط میکند، همین احتیاط او را از پرتگاه بالاتر حفظ کرده که در مقابل پیغمبر قیام کند و کشته بشود. این قیام کردن و کشته شدن آخرین مرتبه است دیگه، میخواد به اینجا کشیده نشود. ما دلمون نمیخواد الان به جوری بشود که مشرکین و کافرین و عالم در اوج کفرشون قرار بگیرن، دلمون نمیخواد. درسته؟ دلمون میخواد اینا تو رتبه پایین تری بمانن، همین هم تو رتبه بالاتر از کفر مبتلا، ما سبب نشیم اینها به مرتبه بالاتری از کفر برسن، مگر این که چی باشه؟ خودشون به قدم خودشون این رو انتخاب بکنن. فعل ما سبب اون. خیلی سخت میشه کار، خیلی دقیق میشه کار، خیلی موضع گیری ها به جا بودنش دقیق میشه. لذا اگر ما در یه جایی به سرعت موضع گرفتیم آخرین مرتبه رو، گفتیم همین الان تو اولین مرتبه دخالت میکنیم، ما هم میایم، اونم بیاد، اینم بیاد، اونجا به اوج رسیدیم، دو قطبی بین عالم رو در مقابل هم شدت دادیم، ادعی تو اینجا قبل از این که واقعا اتمام حجت در فهم و بیان و تبیین براشون صورت بگیرد، در جبهه مقابل قرار گرفتن، چی میشه اون وقت؟ ما رسوندیمشون اونها رو به اون رتبه دیگه با فعل ما باید. اما ببین وقتی که فعل با یک در حقیقت تأنی هدایتگری، لذا این جنگ های پیغمبر ببینید در مقابل مدت ها مقابل هم سفارایی داشتن، بخصوص امیرالمومنین علیه السلام این شدیدتره چون جانب مقابلش هم از مسلمان ها بودن. تا اینکه میگه جوان بره جلوی تو جنگ جمل، میگه بره اونجا یه جوان کی میاد حاضره بره قرآن رو به دست بگیره، بگه حکم بین من و شما قرآن باشد، بعد اگر دست راستش رو قطع کردن به دست چپ بگیرد، اگر دست چپش رو قطع کردن به دندان بگیرد، با سر بگیرد، اگر خواسته کشتنش تازه اون وقت اتمام. تا این مره یه جوان میگه من سه بار حضرت میگه یه جوان، و بعد میره و همینجور هم میشه. بعد حضرت میگه حالا دیگه در حقیقت چی هستش؟ حالا مجوز حمله برا، یعنی میخواست هدایتگری. اونا مسلمان بودن، قرآن رو به عنوان حکم نپذیرفتن تا اینکه قتل، یعنی همون کسی که قرآن رو آورده کشتند، همون رو به قتل رسوندن. لذا وقتی قتال از روی هدایتگری بخواد باشه، حدودش رو رعایت کردن خیلی سخت میشه. امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ به اصطلاح تو جنگ جمل فرمودن که هر کسی فرار کرد کاریش نداشته باشید، هر کسی رفت تو خونه در و بست کاریش نداشته باشید، هر کسی در حقیقت سلاحشو به زمین گذاشت کاریش نداشته باشید. ببین یه دفعه ببینید، حتی حضرت سلاح‌های اینها رو که اسلحه ها وسایل اینا بود یا لوازم، حالا سلاح‌ها رو اختلاف کردن ولی اونم آمده، و لوازمی که همراه اینها بود رو توی جای گفت جمع کنن، گفت هر کی مالکش هر کی هست بیاد اینا رو برداره ببره. مولا لشکر مخالف، خیلی سخته برای مؤمنانی که تو جنگ بودن شهید دادن، بعد بگه حتی لوازمی که مال اونا بوده رو گذاشتن یه جایی، گفت هر کی صاحبشه بیاد، اگه صاحبش هست بیاد اینا رو برداره ببره. با اینکه تو جنگ چی هستش؟ وقتی که تو میکشی اموال اونا مربوط به چی میشه؟ مربوط به کسانی. اما گفت چون اینا خیلی بعدم اجازه نداد تو جنگ جمل لشکر وارد بصره بشود، چون بیرون از بصره جنگ صورت گرفت، گو حق نداره که اردوگاه رو بعد از جنگ زدن بیرون بصره. حضرت با 40 نفر خودش رفت داخل و به اونها هم خیلی سفارش کرد، بهتون فوش دادن حق نداری جواب بدید، اگر چه کردن حق نداری اینقدر به اونا سفارش کرده رفتن. و بعدم یکی از اینها وقتی خیلی بهش فحاشی کردند و طعنه زدن، یه جوابی داده بود و تندی کرده بود و حالا نمیدونم به ضربم کشیده بوده یا نه، حضرت وقتی شنید اون لشکر خودش رو دستور داد خوابوندن به هی ضربه زدن. ما باشیم کدومی که از انقلابی های متحمل میکنن الان اینجوری؟ خدایش تحمل میکنیم؟ تو جنگ جمل بوده با اون همه به اصطلاح بعضی از نقل ها این است 20,000 نفر کشته شدن، بعضی از نقل ها 17,000 خورده از جملیون، 2,000 خورده از لشکر امیرالمومنین. 2,000 خورده توی جنگی که با شمشیر باشه خیلی زیاد و سخته، یعنی عدد عدد بالاخره کمی نیست توی قتالی که 2,000 خورده از لشکر امیرالمومنین چی شده باشن. تو بعضی از نقل ها، بعضی نقل ها کمتره. بعد امیرالمومنین تو لشکر جمل را میرفت، اونایی که از اون طرف کشته شده بودن، بعد حضرت می فرمود به دست خودم رو قطع کردم. خب اینا ببین همش نگاه چی هستش؟ نگاه رحمته. خیلی سخت این نگاه، خیلی حفظ این نگاه، به خصوص تو قتال که خون ریخته میشه، مرزها به هم ریخته میشه، توی غضب مرزها به هم ریخته میشه، آدم از حد عادی خارج میشه، نمیدونه چی داره میگه، اون مراقبتهاش از دست میره. توی قتالی که خون ریخته شده جلو چشم تو، فامیل تو، پدر تو، فرزند تو، برادر تو اونجا به شهادت رسیده، دیدی با چه وضعی و ظلمی این شده، بعد بخوای حدود رو رعایت بکنی، اونم حدودی که از رحمت نشأت گرفته باشه، دنبال هدایتگری باشی. اینجوریه که قرآن میشه خلاصه هدایتگری که پیغمبر تعلیم یافتشه. مگه میشه هر کسی به این راحتی تعلیم پیدا بکند؟ فبما رحمتن این رو داره میگه، اینقدر عظیمه این سر لوحه، یه تابلو گذاشته که تمام افعال تو از رحمت نشأت گرفته، لذا تو هر فعلی ببین رابطش با رحمت چیه. این عنوان وجود توست که تو رحمتی، فما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. لذا اینجا میشه فرع او، او میشه اصل، میشه فرع او. فبما رحمت من الله لنت لهم. خیلی زیباست آدم خلاصه واقعا مشعوف میشه که خدا چه تربیتی کرده و چه دینی رو برای ما پسندیده و چی رو برای ما قرار داده و ما تو چه مرتبه هستیم. بعد میفرماید بله در آیه شریفه که میفرماید که الفظ هو الجاف و قلز القلب کنایتون ان عدم رقته و رعفته ول انفزاز التفرق. انفزاز لغت دقیقیه، انفزاز شکسته شدن، یعنی اون وحدت اول از اون واحد بودن شکسته بشود و بعد متفرق هم بشن. دو چیز توش اشباع شده، یکی شکسته شدن، یکی چی؟ تفرقه و پخش شدن. لذا میفرماید اگر تو این حالت رحمت رو نداشتی، لنفزو من حولک، یعنی اول وحدت شکسته می شد و بعد هم اینا پراکنده می شدن، فرقه فرقه می شدن، دست دسته می شدن. یه نوعی اشاره به این است که تفکرهای مختلف شکل می گرفت، احزاب و گروه های فکری مختلف در مقابل فعل تو شکل می گرفت، ولی این فعل تو باعث شد اون مقابله بشود، اون منشأ از بین برود. هرچند عده مریض القلب همیشه هستن و جدا میشن منافقینی که بودن، اما فعل تو سبب تفرقه اونها نشد، سبب شکسته شدن و پراکندگی اونها نشد. چقدر زیباست که هم شکسته شدن و هم گاهی ممکنه افعال ما باعث بشه چی بشه؟ احزابی شکل بگیرن، تفکرات مقابلی شکل بگیرن. ما باید بگونه رفتار عملیمون باشد که در مقابل رفتار عملی ما باعث تشکل تفرق و شکل گیری تفکرات مختلف نشیم. خیلی سخته اینجوری، در اینی که فعل از تفکر نشأت بگیرد. فعل ما از چی نشأت بگیرد؟ از تفکر. معلوم باشه که فعل ما مبدا فکری دارد، در این حال به نحوی این فعل بروز پیدا بکند که منشأ ایجاد گروه های فکری این فعل ما نشود. بله عده مریض القلب حتما گروه فکری تشکیل میدن، اما فعل ما این سبب بر این کار نشود. این خیلی برنامه ریزی دقیق میخواد. تو هر کاری اون کسی که داره جامعه رو اداره میکند، تو هر قسمتی از جامعه باید اون مدیر و مدبر باید چی باشه؟ خیلی تو رابطش با مردم و اون افعالش تضرع به جانب خدا داشته باشد که خدا حفظش بکند در هر موضع گیریش، که موضع گیری او سبب چی نشود؟ تفرقه و شکلگیری گروه های فکری مقابل نشود. خیلی دقیقه ها. این انفزاز اینه که اگر تو این حالت رو نداشتی فبه ما رحمت من الانتلام ولو کنت فزن قلیز القلب لنفزو من حولکه. لذا اون مدیر جامعه باید چی باشه حالتش؟ حالت رحمت تو وجودش شدت داشته باشد. حالت رحمت تو وجودش شدت. اما رحمت یعنی تساهل؟ نه. لذا جذب حد اکثری فعل چی هستش؟ اگر آقا می فرمان جذب حد اکثری یعنی همین لنتلهم. اگر هر گروهی خودش رو باز منتسب به آقا می بینه یعنی باز لنتلهم. درسته؟ یعنی تو سبب تکثر نشدی. هرچند اونها ممکنه تو خفایاشون چی باشن؟ با افکار تو هم موافق نباشن. اما تو ظاهر دارن خودشون رو نسبت به تو میدن. هنوز حفظ کردن اون رو. این نشون میده فعل او درست بوده. هرچند که اینها غلط باشند. درسته؟ خیلی دقیق. او وقت توی خانواده باید همین جور باشه، توی مدیریت به اصطلاح تربیتی باید همین جور باشه. یعنی شلو صف کردن ها باید این جوری باشد، به نحوی نباشد که سبب انفزاز باشد. غلظت قلب باید از رحمت نشأت بگیرد. پس خیلی برنامه متفاوت میشه. این چه مدیریت سیاسی چه مدیریت تربیتی، میزان خودش رو در حقیقت با همین داره بیان میکند. بعد حالا یه اشاراتی هست بعدن عرض میکنم، تو دنبال آیرم اشاره بکنی. فعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. چهار تا کار رو در اینجا پشت سر هم بیان میکند. فعف عنهم، تو حق داری و در حقیقت نسبت به کوتاهی که اونها کردن، فراری که از جنگ کردن، فعف عنهم، از اونها بگذر، عف کن. نسبت به اون حق حاکمیتی که تو داری و روابط اجتماعی که به عهده تو هستش، با توجه به این شدتی که در جنگ پیش آمد و اینا نتونستن درست تصمیم بگیرند، تو فعفو عنهم. این فعفو عنهم اطلاق دارد، اما آیا اطلاق باعث می شود که بگیم که از هر کاری که کردن بگذن؟ نه. آیا اگر حقوق ناسی برگردنشون باشد، حقوق الهی در ترک بعضی از خلاصه؟ نه. حقوق الهی به عهده پیغمبر نیست گذشته از اون. حقوق ناس به عهده پیغمبر نیست گذشته از اون. فعفو عنهم اطلاق دارد در حیطه چی؟ اون چی که به پیغمبر برمیگردد به عنوان حاکم الهی. اما نسبت به اون حقوق الهیشون چی؟ واستغفر له، تو استغفار کن خدا بیامرزد. پس فعفو عنهم، تو از حقوقت بگذر به عنوان حاکم، به عنوان که اینها تو اطاعتت نکردن، کوتاهی در اطاعت کردن، فعفو عنهم. اما واستغفر لهم نسبت به اون که همین عدم اطاعت اینها، این در حقیقت اسیان رب هم بوده یا نبوده؟ اسیان رب هم بوده. اما اسیان ربشون، فاستغفر لهم، تو استغفار کن برای اونا تا خدا از اونها بگذرد. یعنی او به دست تو نیست، اون اسیان رب به اینها به دست تو نیست و گذشته از او به عهده تو نیست تا اینا طمع بکنن تو هر جایی و هر چیزی، بگن خب پیغمبر رو دمشو میبینیم تمامه. نه، او به دست خداست. پیغمبر هم اونجا فقط کارش استغفار برای ایناست. اما اگر خدا امر میکند به استغفار، حتما اجابت قطعی است. اینم یک بشارته که واستغفر لهم، تو استغفار کن، چون امر کرده به دنبال این استغفار حتما چیه؟ بخشش قطعی است. بعد میفرماید که حالا اینا رو ان شاء الله توضیح بیشتره. و شاورهم فی الامر، این و شاورهم فی الامر تایید فعل پیغمبر است در قبل از جنگ احد، با اینکه این تحلیل ماله بعد از جنگ، آیه مربوط به تحلیل بعد از جنگ، اما شاورهم مربوط به چیه؟ میگه اون امری که تو با اینها مشورت کردی به امر من بود. این شاورهم فی الامر داره اون عده‌ای رو که اینجا ایراد میگیرن که چرا مشاوره کردی اصلا، چرا حرف خودتو انجام ندادی، میگه و شاورهم فی الامر تایید فعل سابق پیغمبر است که تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، همه فعلت به اراده ما بوده، لذا مشاورت غلط نبوده، تصمیمت غلط نبوده، کاری که انجام دادی تا جلوی اون به اصطلاح تعرض و به اصطلاح اعتراض بعضی از شدید الانقلابی ها که اینجا اومدن که چرا اصلا مشورت کردی شما؟ تو پیغمبر خدا هستی، تو از جانب خدا هستی، تو چرا مشورت کردی؟ ما نمیدونستیم تو چرا این کارو کردی و این مشورت تو باعث شد که به اینجا کشیده بشود. خدا میفرماید بشاور هم فی الامر، اون امر مشورت به عهده ما بود، ما در حقیقت پیغمبر رو بر این وش تایید میکنیم کاری که پیغمبر کرده بود رو. فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. انشاءالله جلسه آینده بحث خیلی بحث زیبایی است، حالا یه نکاتی ازش استفاده می شود که اون نکات را انشاءالله اگر عمری باشه جلسه آینده عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.